أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نثار روح همه الشهداء شهدای چهار مردان نثار روح پرفتوح و ملکوتی امام عزیز و فرزندانش صلوات عنایت کن بحث ما در رابطه با اخلاق در نهج البلاغه بود. نهج البلاغه کتابی است که مشتمل بر مباحث مختلف اعتقادی، مدیریتی، اقتصادی، اخلاقی، علمی، قرآنی، دعایی و عرفانی است. یکی از بحث هایی که در نهج البلاغه خب خیلی خودشو نشون میده، نخستین نامه اخلاقی توسط امیرالمومنین در نهج البلاغه است، نامه 31، که قبل از اون ما نداریم کسی مکتوب در حوزه اخلاق چیزی نوشته باشه. این نامه 31، خطبه متقین، صفات اهل تقوا، خطبه 87، صفات عباد الله، بنده های برگزیده، هم مستقل هم غیر مستقل فراوان در نهج البلاغه سخن از مباحث اخلاقی است. ما بنا شد این کلمات قصار رو، 480 کلمه قصاری که پایان نهج البلاغه است، یه چند تای شما این شبها عرض کنیم. هفته های گذشته اشاره کردم یه کتابی چاپ شده تو بازارم هست به نام تمام نهج البلاغه، تمام نهج البلاغه. این کتاب در واقع نویسنده محترم سند این خطبه ها و نقصایی که داره رو آورده، چون منظورم اینه مثلا این کلمات قصار گاهی یه خطبه بوده، مرحوم سید رضی خودش برداشته به ذوق خودش اینا رو تفکیک کرده چند تا عبارت. من یه وقت دیدم 120 کلمه قصار یه خطبه است، خطبه الوسیله تو کافیه، ایشون اینو برداشته به ذوق خودش 120 تا کلمه. اینطور نیست که این کلمات قصار شما فکر کنید اینا رو تک تکش رو حضرت امیر به همین اندازه فرموده، نه، این تقطیعات و این تفکیک ها مال خود سید رضی است. گاهی به ذوقش اومده یه خطبه ای رو برداشته و چند قسمت کرده، گاهی از میان خطبه های چیزی رو جدا کرده تو کلمات قصار آورد. از جمله این حکمتی که جلسه گذشته بحث کردیم و ناقص موند، امشب انشاءالله کاملش میکنیم، این حکمت هم تو نامه 31 اومده، منتها ایشون جداگانه هم این حکمت رو به عنوان حکمت 47 نهج البلاغه آورده که امشب بحث میکنیم. اشاره هم کردیم جلسه گذشته، گفتیم در این کلمه قصار 47 امیرالمومنین 4 مطلب مهم فرموده، یکیشو گفتیم، 3 هم موند. اون یکی که عرض کردیم این بود، قدر الرجل علی قدر همته، ارزش هر انسانی به اندازه همتشه، هر چقدر بلند همت نمرش هم بالاست، هر چقدر همتش کمه نمرش هم پایین. همت یعنی تصمیم، یعنی اراده، یعنی ورود شجاعانه به کارها. من مفصل یک جلسه راجع به این صحبت کردم که ارزش هر انسانی به همت اوست، دیگه اینو توضیح نمیدم. اما اون ستای باقی ماندهش میفرماید و صدقه علا قدر مروته، خوب دقت بفرمایید، صداقت هر کسی به اندازه شخصیتشه. من مروت و بنای جوانمردی و شخصیت میگه، هر کسی هر چقدر با شخصیت راست میگه، هر چی بی شخصیت دروغ میگه. این روایت هم دارد که کذب و دروغگویی ناشی از مهانت و پستی و شخص بیشخصیتیه. آدم با شخصیت، آدم با مروت، آدم جوانمرد دروغ نمیگه. صدق هر انسانی، راستگویی هر انسانی. ببینید آقایون، خواهرها، اولین دروغ رو شیطان گفت. حال معروف اول گناهی که واقع شد تکبر بود، اما اولین دروغ رو شیطان گفت به حضرت آدم و حوا، گفت من میخوام شما رو نصیحت کنم، لمن الناصحین، گفت از این درخت بخورید عمر جاودان پیدا میکنید. دروغ میگفت، از خودش در آورده بهشون گفت از این درخت بخورید، شجره خلد، اگر از این بخورید عمر جاودان پیدا میکنید. بالاخره با این دروغ آدم و حوا رو از بهشت، به پدر من و شما دروغ گفته، به من و شما نمیگه. ولذا روز قیامت وقتی دور شیطان جمع میشن میگن تو ما رو بدبخت کردی، میگه منو مذمت نکنید، لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، شما میدونستید من دروغ میگم، همه بهتون گفتن، خدا گفت، پیغمبر گفت، انبیا گفتن، ائمه گفتن، کتاب همه به... حالا آدم ابوالبشر رو میشه گفت سابقه نداشته، قبلش پیغمبری نبوده، قبلش کسی نگفته باشه، وقتی گفت من به شما نصیحت میکنم، حوا آدم بالاخره در پیرو این حرف شیطان سراغ این دره، ولی ماها عذری برامون باقی نیست. این قرآنه، میگه به پدر شما آدم ابوالبشر شیطان دروغ گفت. دروغ باعث میشه شخصیت انسان کوبیده بشه. وجود مقدس امام صادق فرمود تمام انبیا رو خدا با دو تا ویژگی فرستاد. البته انبیا ویژگی خیلی دارن، ولی این دو تا ویژگی تو زندگی همه انبیا شرط اساسی است. ان الله لم يبعث نبيا الا بصدق الحديث و اداء الامانه. اونایی که میخواد خلق نبوی داشته باشید، دو چیز خلق نبوی است و انبیاست، خلق انبیاست، یکی راستگویی و یکی امانت داری. ولذا در روایت داریم به هر که میخواد نمهای استخدام کنی آقایشونو، میخواد ایشونو جذب کنی، حالا فرمود اگه میخواد کسی رو گزینش کنی از دو چیز گزینش کنی، اختبروهم به صدق اند صدق الحدیث و اداء الامانه. خانومش همسایه ها ببین راست میگه یا نه، یکی راستگویی شو بگم امانت داری، اگر این دو صفت درش هست پست بش بدید، امانت داری و صداقت، این دو صفتی است که در انبیای الهی موج میزده. خب شما نگاه کنید 30 سال یا بیشتر به خاطر یه دروغ یوسف از پدر جدا شد، چشمای یعقوب اونگونه و بیزت عینا از دست رفت، چقدر زجر سختی کشید، چقدر اذیت کشید. اینه که در روایات داریم، عنایت کنید، در روایات داریم دروغ توفیق عبادت رو از انسان میگیره. من حدیثاشو نوشتم، ولی عربیاشو نمیخونم. دروغ ارزش و بهای انسان رو کم میکنه، آبروی انسان رو میبره. زوریخا دیگه قرآن میفرماید آخر آبروش رفت، الان هست حسل حق انا رابطته. دروغ تو روایت دارد اضطراب میاره، اینا همه حدیثه. از صدق، از صدق تو معنینه و الکذب ریبه. باز در روایت دارید که دارد که عجیب این روایت که میفرماید که الکذب یورث الفقر، کذب باعث فقر میشه، باعث نداری میشه. البته درجه های کذبم فرق میکنه، بدترین کذب اینه که آدم به خدا دروغ بگه. قرآن میفرماید و من ازلم، ببینید تعبیر اینه، فمن ازلم ممن کذب علی الله، بدتر از کسی که به خدا نسبت دروغ میده. به خدا نسبت عرض میکنم که به سوره زمر آیه 33، حالا آیه رو من کامل ننوشتم، حالا تلفظش فراموش کردم، ببینید و من فمن ازلم، کی ظالمتره، یعنی ستمگر خوانده خدا اون کسی رو که کذب بر خدا بدونه، به خدا نسبت دروغ بده. حالا نسبت دروغ دادن به خدا، خدایی نکرده یه مصداقش اینه که قسم دروغ بخوره. خدا میفرماید، بعضی رو دیدی میگن خدا شاهد من این کارو نکردم، این خود میگه، در روایت دارد خدا گله میکنه، میگه از من شاهدی ضعیفتر پیدا نکردی، چرا انقدر میگه خدا شاهده، خدا گواهه. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، انقدر خدا رو در معرض قسمهای خودتون قرار ندید. ائمه ما گاهی برای قضایای واقعی قسم نمیخورده. امام مجتبی علیه السلام یه وقتی کسی ادعا کرد من 500 درهم از شما میخوام، آقا من به کسی بدهکار نیستم، آقا این ادعای بی خودی. اومد و خلاصه دادگاه و امام رو کشید به پای پیش میز قاضی و عرض کرد به امام که من این مبلغ رو. قاضی به امام، به این آقا گفت شما شاهد داری؟ گفت نه. به امام عرض کرد شما قسم میخوری که این آقا پول از من نمیخواد؟ من قسم نمیخورم، من برای مال دنیا قسم نمیخورم. به این آقایی که میگفت میخوام گفت قسم میخوری؟ گفت بله قسم میخورم. آدم دروغگو قسم دروغم میخور؟ بله قسم میخورم آقا. و قسم خورد اونطوری که امامم قسم فهمید، اینطور قسم بخور. قسم خورد، آقام پولو بهش داد. اومد از پیش قاضی بیرون، جلوی درب مسجد خروجی زمین خورد، سرش خورد به جای همونجا مرد از دون. خیلی دروغ گفتن فرق میکنه با آدمو، به امام دروغ گفتن، به امام رضا دروغ گفتن، به امام زمان دروغ گفتن، به خدا دروغ گفتن، گناهش خیلی بزرگ. در دم آقا فرمود این اثر اون کذبیه و اون دروغیه که نه دروغ خورد، قسم بر دروغم خورد. این خیلی باید حواس جمع باشه. دروغ بستن به خدا، به پیغمبر، به امام، دروغ در سطح کلان. یه وقت آدم به یه بچه همش حرامه ها، اما یه وقت دروغی میگه تبعات داره. ولذا هرچی دامنه دروغ، هرچی در واقع اون موردی که انسان در موردش دروغ میگه بدتر بشه، گناهش شدیدتر هست. شما ببینید، خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف یه کتابی دارد به نام محجت البیضا. این کتاب در واقع اصلاح احیاء العلوم غزالی است. غزالی یه کتابی دارد احیاء العلوم، ایشون این کتاب رو جمع جورش کرده و مرحوم فیض کاشانی نواقصش رو حل کرده. به قول یکی از علما میفرمود اگر فیض خودش کتاب مستقل مینوشت انقدر اذیت نمیشد که این کتاب رو اومده و اون اشکالاتی که در این کتاب بوده رفع کرده. محجت البیضا ترجمه فارسی هم شده، تو بازار هست به نام راه روشن. خیلی کتاب اخلاقی خوبی. ایشون در اونجا میگه صدق شش قسمه. از صدق و تطلق و یطلق و علا ستت معان. حالا بحثش مفصله، منم نمیخوام همشو وارد بشم. میگه صدق فقط تو گفتار نیست، صدق در عقیده. آدم عقیده ای رو که میگه مطابقش وایسه. بعضیا قرآن میگه حرف میزنن اما پا عقیده شون وای نمیسن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. در عقیده شون میاد تو قدیر شعر میگه، تو سقیفه یادش میره، اسامه یادش رفت، صهیب یادش رفت، حسان یادش که نرفت. خلاف عقیدش، خلاف عقیدش. کسانی که اومدن تو قدیر به امیرالمومنین تبریک گفتن اما بعد خلافش رو عمل کردن. این گاهی عقیده باطل، صدق در عقیده یعنی اعتقاد انسان درست باشه. دوم صدق در وعده، قولی که آدم میده. حضرت اسماعیل خدا تو قرآن ازش تعریف کرده، میگه صادق الوعد بود، به هر که قول میداد عمل میکرد. صادق الوعد. تو جنگ بدر بعضیا نبودن، بعد اومدن خدمت پیغمبر گفتن که ما نبودیم و ناراحتیم. و حضرت فرمود حالا مثلا جنگ بعدی، یکیشون یه پدر شهیدی بود که پسرش تو جنگ بدر شهید شده به نام خسیمه. پدرش تو جنگ بدر در جنگ احد اومد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله پسرم تو بدر شهید شد، من بهش وعده دادم، گفتم جنگ بعدی من میرم میدان، حالا این دفعه تو رفتی، حالا اومدم جانم رو فدا کنم برم میدان. این آیه نازل شد، من المؤمنون رجال صدقوا ما عاهد الله علی. بعضی ها راست میگن تو چی؟ توی قولاشون، تو عهداشون. هر شهیدی که از خدمت ابی عبدالله میومد خداحافظی کنه، یا امام حسین بالا سر بعضی از شهیدا که میومد این آیه رو میخوند، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی. شب عاشورا قول دادید، فرداش هم وایسادید. صداقت در وعده، صداقت در عقیده، صداقت در عمل. عمل انسان هم باید صادقانه باشه. ببینید این آیه رو حالا یاد بگیرید خوبه، یه وقتی جایی وارد میشید تو شهری تو منطقه‌ای بخوانید. رسول خدا وقتی وارد شهر مکه شد بعد از 8 سال دوری از مکه، خدا بهش گفت اینو بگو رب ادخلنی مدخل صدق و و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدن که سلطانا نصیرا. خدا بهش دستور داد. خیلی خوبه انسان یه وقتی خانه‌ای میخره، ملکی میخره، شهری وارد میشه، وارد یک منطقه‌ای میشه، قل بگو رب ادخلنی، خدا یا ورودم صادقانه باشه خروجم هم صادقانه باشه. پس دیدید صداقت فقط تو گفتار نیست، تو عقیده هست، تو وعده هست، تو عمل هست. ما تو زیارت عاشورا میگید چی؟ و ثبت لی قدم صدق. پس قدم صدق هم داریم. بعضیا قدمشون قدم صدق نیست، حرف میزنن وای نمیسن. طلحه و زبیر اومدن خدمت آقا امیرالمومنین، آقا میخواییم بریم عمره. آقای نگاهی کرد و بود شما عمره برو نیستید، دروغ میگید، لا تریدان العمره، شما عمره نمیخواید برید، میخواید برید قائله بپا کنید. و رفتن و بپا کردن و خطبه نهج البلاغه است. فرمود لقد علمتما، شما جفتتون علی رو میشناسید، و ان کتمتما، ولی میپوشونید. بعضیا نان به نرخ روز میخوره، نمیگه حقایق رو. صداقت در اینجور موارد، صداقت در عقیده، در عمل، در وعده، در گفتار، صداقت در همه اینا شرطه. ولذا این فرمایش حضرت امیر، ببینید آقایان، خواهران، اینا که میگم از کلمات حضرت امیر فهرستوار میگم، از صدق و فضیله، صدق فضیلته، از صدق و لباس و دین، صدق لباس دینه، از صدق و حیات و تقوا، صدق زندگی حیات تا، از صدق و عزن، از صدق و مبارکن، از صدق و اخ العدل. این چقدر روایات قشنگ، برادر عدل، عزت، باعث برکت. البته یه جاهایی ما توصیه شدیم که انسان راست نگه. مثلا تو روایت داریم که در اصلاح بین دو نفر، احب الکذب فالصلاح، دو نفر رو میخوای صلح بدی، خب فوشا اونو به این بگی، فوشا اینم به اون بگی که صلح نمیکنن، اب نداره آدم راست نگه. تو جنگ تو روایت داریم خب آدم مثلا بگه تو بیسیم ما فردا میخوایم 500 تا تانک بفرستیم، خب دشمنم داره گوش میده، بگو اصلا فردا تانک نمیفرستیم، 5 تا میخوایم بفرستیم، اشکال نداره. در حفظ جان دیگران، وقت جان یکی در خطره، یا همونطور که میدانید همتون، تقیه، تقیه رو خیلی دقت کنید روش. امام صادق فرمود التقیه دینی و دین آبایی، تقیه دین من و دین پدران منه. امام رضا علیه السلام به یه عده تند شد، فرمود چون شما تقیه رو رعایت نمی کنید. تقیه اینه شما یه اعتقادی داری، اما میدونی توی این کشور الان اومده توی جمعی همه مسیحی هن، هندویسم هن، بودیسم هن، عقاید دیگه ای داری، این حرف رو اگه بزنی میکشنه، جونت در خطره. خب شما مهر جز و عقاید ماست، اما تو مکه نمیگذاریم. چرا؟ چون اونجا میدونیم حساسیت روشه. این میگن تقیه. تقیه معناش این است که انسان عقاید خودش رو، یه چیز طبیعی هم است. جناب عرض میکنم که عمار یاسر وقتی دید مادرش رو کشتن، پدرش رو کشتن، گفت که من خدا رو قبول ندارم، منکر شد، آزادش کردن، اومد خدمت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. رسول خدا فرمود بازم گیر افتادی، این کارو بکن. در یه روایتی دارد امام صادق از او تجلیل میکنم، یه کار خوبی کرد. و اینجا خب من اگر اظهار کنم، دفاع کنم، بعضی از اوقات ممکنه دفاع، من دیدم روایاتی که گاهی ائمه ما با مأمون، با متوکل امام جواد وارد بحث شدن، اون طرف هم شروع کرده مثلا فضائل بعضی ها رو مطرح کردن، امام اونجا اصلا موضع نگرفته. اینو میگم برای عزیزانی که گاهی مراعات نمی کنن. تو تقیه معنای حفظ عقاید، حفظ باورهاست که موجب ریخته شدن خون دیگران. اگر جای آبروی کسی در خطره، خون کسی در خطره، حال دوز اومده شب تو خونه بگی پول من اونجاست بردار برو، این درست نیستش که، مال اینجا جای راست گفتن نیست. به طور کلی یکی از در واقع ارزش‌های اخلاقی حضرت میخواد بگه در این روایت، و صدقه علی قدر مروته، راستگویی به اندازه شخصیت. آدمای بی شخصیت دروغ میگن، آدمایی که پستی تو زندگیشون هست تن به کز میدن. اینم جمله دوم. دو تا عبارت دیگه موند، این دو تا رو هم بگم و بحث رو جمع کنم. و شجاعته علی قدر عنفته، شجاعت هر کسی، عنف بر وزن هدف، الف و نون و ف، یعنی بی‌اعتنایی، به معنای بی‌اعتنایی، یعنی بزرگ بودن شخصیت و توجه نکردن به چیزای پست. شجاعت هر کسی به اندازه بی‌اعتنایی‌اش به ارزش‌های دنیایی و مادی است. هر چقدر آدم به ارزش‌های مادی وابسته نباشه شجاع‌تره. امام چرا شجاع بود؟ چون وابسته نبود. اصحاب ابی عبدالله چرا شجاعت داشتن روز عاشورا؟ چون وابسته نبودن. شهدای ما چرا شجاعت؟ شجاعت منشأش عدم وابستگی است. هر چقدر انسان وابسته باشه طبیعتاً شجاعتش کمتره، ترسوتره. حضرت می‌فرماید شجاعت هر کسی به اندازه علی قدر عنفته، عنفه با الف که من اینطور معنا کردم، یعنی به هر حال یک نوع سوار بودن بر مرزش‌های مادی، سوار بودن بر دنیا، وابسته نبودن. هرچی وابستگی انسان کم باشه شجاعت انسان بیشتره. شما اصحاب ابی عبدالله رو نگاه کنید، شب عاشورا حرفاشون رو، خود شهدای ما رو، وصیت‌نامه هاشون رو، چرا انقدر در واقع طرف دست از داده ولی باز شرکت میکنه، پا داده باز میده جبهه شرکت میکنه. رجزهای اصحاب رو بخونید، آبست رو ببینید روز عاشورا لباس از تن میکنه که خطاب شد رو سنگباران کنید. این شجاعت منشأش بی‌اعتنایی و عدم وابستگی به دنیاست. اینم جمله سومی که حضرت اینجا فرموده. اما آخرین جمله که یه قدری باز من اینو توضیح بدم، و عفته علی قدر غیرته. چهار تا عبارت رو حضرت اینجا بیان کرده. یک، ارزش هر کسی به اندازه همتشه. دو، راستگویی هر کسی به اندازه شخصیتشه. سه، شجاعت هر کسی به اندازه عدم وابستگیشه. هرچی آدم امیر دنیا باشه شجاعتره. چهارم، عفت هر کسی به اندازه غیرتشه. ببینید آقایون، خواهرها، خیلی تو روایات ما تاکید شده دو تا عفت داشته باشید و حدیث هم داریم. ضربه انسان از همین دو ناحیه است. پیغمبر خدا فرمود من از این دوتا میترسم، نگرانم، و فرمود اگر کسی این دو رو کنترل کنه لطمه نمیخوره، دینش حفظ میشه. یکی شهوت شکمه، یکی شهوت قوای جنسی. عفت البطن والفرج روایت میگه که حدیث میفرماید ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. عبادتی بالاتر از این نیست که انسان دو چیز رو کنترل کنه، یکی شکمشو، یکی هم به هر حال قوای جنسی. همه بدبختی هایی هم که در طول تاریخ واقع شده از همین دوتاست. این چهار کلمه قصار از امیر المومنین، یعنی یک کلمه قصار که چهار مطلب درش بود. یه بار دیگه من مرور میکنم اون چهار مطلبی که حضرت فرمود. یکی ارزش انسان بود که به همتشه. یکی صداقت انسان بود که به شخصیتشه. یکی شجاعت انسان بود که به بی‌اعتنایی‌اش به مال دنیا و بی‌رغبتی‌اش به اصطلاح مسائل مادی است. و یکی هم عفت انسان بود. فرمود عفت هر کسی به اندازه غیرتشه. هر چقدر آدم غیرت داره عفت داره. بعضی از جوان‌ها گاهی میپرسن، نامه میدن، زنگ میزنن، آقا نتونستیم ازدواج کنیم، 30 سالمونه، 25 سالمونه، خب زمینش فراهم نیست، حالا به خاطر عدم ازدواج میتونیم این رابطه نادرست داشته باشیم؟ مثلا این قرآن کریمه میفرماید ازدواج کنید، و انکه الایاما، به دختر پسران نمیگه ازدواج کنید و به مردم میگه، و انکه هو، مردم به ازدواج در آورید، و انکه الایاما منکم، ایام جمع ایمه، یعنی مردای بیزن، زنای بیشوهر، دخترای بیشوهر، انکه الایاما منکم، اینا رو زن بدید، شوهر بدید، و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، از فقر نترسید، خدا کمکتون میکنه. بعد میگه اما اگر زمینه ازدواج پیدا نشد عفت بورزید. عفت، فکر نکنن عده‌ای با ارضاء حرام کاهش پیدا میکنه شهوت، نه تازه تحریک میشه، تازه بارور میشه، تازه فعال میشه. این صریح قرآنه که میفرماید عواملی که موجب تحریک میشه رو جلوش رو بگیرید. برای کسب عفت چند تا راه وجود داره. یه راهش همینه که انسانهایی که وقت خدای نکرده از نظر شهوانی وقتی تحت تأثیر واقع میشن، فیلمی، سریالی، نمیدونم عکسی، تصویری، نگاه به عواملی که تحریک میکنه. چرا خدا تو قرآن میگه به نامحرم نگاه نکنید، محرک راه نرید، محرک حرف نزنید، به زنا میگه جلباب بپوشید، یعنی چادر بلند، جلباب یعنی لباس بلند. برای اینکه عوامل محرک هرچی کمتر بشه، عفت تو زندگی انسان بیشتر میشه. ان شاء الله خداوند این چهار ارزشی که امروز امشب گفتیم در کلام امیرالمومنین، همت بلند، راستگویی، شجاعت و عرض میکنم عفت رو به هممون عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ربنا